أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في قاعدة المحكم والمتشابه، يعني تفسير متشابهات القرآن بمحكماته. هذه القاعدة أصولية بلحاظ أن نتيجتها تحصيل حجية المحكم سواء كان صريحا أو ظاهرا، تحصيل حجيته على بيان المراد، المعنى المراد من المتشابه. فإذا كان حجتان معناها أن الفقيه يجوز له أن يقول ويفتي بأن هذه الآية المتشابهة معناه المراد ومدلولها كذا وكذا على طبق تلك الآية المحكمة. واصطلاح المحكم والمتشابه معادله في علم الأصول المجمل والمبين، لم يجب في كلمات الأصوليين، بل نشأ من علم التفسير من قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من إلى آخر. ومن قوله عليه السلام في معتبرة أبي حيون: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن النصوص المستفيدة بل المتضافرة الواردة في تبيين المحكم والمتشابه وبيان معناهما. وقبل الورود في الاستدلال لهذه القاعدة ينبغي الفرق بين بعض عناوين مثل المهمل والمجمل والمتشابه والمحكم. أما المهمل فيأتي لتوصيف اللفظ المفرد كما يأتي لتوصيف الكلام اللفظ المركب. وفي المفرد معنى لفظ المهمل عدم وضعه، يعني ما لم يوضع لمعنى، كليز قالوا مغلوب زيد مثلا. وعما في الكلام وفي المركب فمعنى المهمل أنه كلام لم يهرز ولم يؤلم نذر المتكلم ومراده ونذره إلى جهة من الجهات. فالمهمل يعني كلام لم يعلم نذر المتكلم إلى جهة يريد المخاطب أن يستظهرها من كلام المتكلم. ولكن المجمل كلام أحرز أن المتكلم في مقام البيان، ولكن بعد إحراز ذلك لا يكون كلامه ظاهرا ولم تتضح دلالته فهو المجمل. والمتشابه أيضا شبيه هذا المعنى، يعني ما لم تتضح دلالته لا إما لقصور أصل الكلام من حيث الظهور أو لتردد المعنى المحتمل بين عدة معاني لا رجحان في ذهن المخاطب لأحدهما على الآخر، فبالتالي المتشابه ما لا ظهور له، والمحكم في مقابل المتشابه يعني ما كان له ظهور أو كان صريحا. فعلى أي حالين قد يطلق المتشابه على الظاهر الغير الواضح، يعني على الآية الظاهرة غير الواضحة في ظهورها، الظاهرة المختلفة في ظهورها لا الظاهر الواضح. وهذا المعنى هو المراد من قوله عليه السلام من رد متشابه القرآن إلى محكمه، يعني هذا المتشابه بهذا المعنى. والوجه في ذلك أنه أطلق عليه السلام في كلامه من رد متشابه القرآن، وقطعا يشمل هذا الإطلاق لغير الإمام المعصوم. وأما لو كان المتشابه بمعنى أنه لا دلالة له أساسا على معنى من المعاني كما هو المراد في الآية السابقة من سورة آل عمران، فهذا خارج عن مدلول مثل هذه الرواية. ولو يمكن أن يقال أنه داخل أيضا، لكن من رد يعني من رد متشابه القرآن بمعونة الروايات، يعني لو عممنا معنى المتشابه إلى المتشابه الذي لا دلالة له أساسا على معنى، يحتاج إلى تأويلين، فحينئذ يكون هذا الرواية هذا المعنى، يعني من رد متشابه القرآن بمعونة الروايات بالرجوع إلى الروايات بغرينة الروايات إلى آية محكمة مثلا. وعلى أي حال دليل هذه القاعدة أولا السيرة الأغلائية، لأن الأغلاء إذا شاهدوا من متكلم كلامين أحدهما يكون مبهما مجملا غير مبينا في مدلوله، والآخر الكلام الآخر مبين واضح الدلالة ناظر بيان قرينة لمبين لذاك الكلام، إذا رأوا ذلك قد أن يجعلون هذا الكلام الثاني قرينة على الأول ويقولون مراد المتكلم هذا المعنى. فالمحكم المتشابه من هذا القبيل، يعني المحكم الذي ناظر إلى المتشابه ويكون غرينة أو مفسرا أو معبلا بالصراحة أو بالظهور يكون ناظرا إلى المتشابه، هذا مما قام عليه أسيرة الغلاية من متكلم واحد. ونحن لما بنينا على أن كلام الإمام عليه السلام والنبي ككلام الله يعني كلهم بمنزلة المتكلم واحد، هذه السيرة تجري في مثل المقام. ثم ها هنا بعض الروايات كمعتبرة أبي حيون مولى الإمام رضا عليه السلام من رد متشابه القرآن إلى محكمه، يعني هذه الرواية تدل على جواز تفسير المتشابه، تبيين المتشابه به آية محكمة من القرآن لكل من هو عارف بأساليب لغة العرب وكلامهم، ومن هو عارف بسياق الآيات ومدليلها. فهذه الآية تدل على جواز ذلك. لكن المتشابه قلنا في هذه الرواية ليس بمعنى ما جاء في آية السابعة من سورة آل عمران، يعني الذي لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، بل هذه الرواية في هذه الرواية أطلق لفظ المتشابه بالمجمل كما
في علم الأصول ثبت في محله أنه يسله المبين للقرينية على المجمل، هذا يكون بهذا المعنى، المجمل ما يكون له دلالة ولكن ليس له ظهور، ولكن تلك المتشابه يعني أساسا لا دلالة له على المعنى، يعني إنما يفهم تعبيره من غير طريق الدلالة اللفظية. لو بنينا على ذلك فهو خارج عن مدلول هذه الرواية، هذه الرواية ناظرة إلى تفسير المتشابه وتبيينه على أساس القواعد اللغوية اللفظية. فلذا قال من رد متشابه القرآن إلى محكمه، يعني من رد مجملات القرآن إلى مبيناته، يعني جمع بين المجمل والمبين وجعل، يعني فهم قرينية المبينة على المجمل وكشف المراد من المجمل بالمبين، فقد هدي إلى صراط مستقيم كما في الروايات الدنيا يكون كذلك. ثم يقول الكلام في قاعدة الجاري، قاعدة الجاري نشأ من الروايات الصحيحة الدالة على أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر. معنى هذا الكلام أن أمومات القرآن وإطلاقات القرآن في الحقيقة، أمومات القرآن وإطلاقات القرآن يصدق على جميع مصادقها المستحدثة والمتجددة في طي القرون والأعصار إلى يوم القيامة. القرآن يجري يعني أموم القرآن، إطلاق القرآن يجري على جميع مصادقها. فلكن قسمنا الجري إلى قسمين، الجري العام، الجري الخاص. الجري العام يعني كل العناوين العرفية مما له معنى عند أهل العرف، إذا كان مطلقا الآية مطلقة أو عامة تجري وتصدق على جميع مصادقها، هذا الجري العام. كجريان العمومات والمطلقات على مصادقها وصدقها. الجري الخاص يعني الآیه الجاریه علی مصادیقها ليس فيها عنوان عرفيا، ليس من العناوين العرفيه. العام والمطلق ليس من العناوين العرفيه، بل انما فهمنا معنى هذا اللفظ العام ببركه تعبير الائمه عليهم السلام. يعني كل الروايات المعبده للمتشابهات نفس هذه الروايات المعبده لها عموم تجري على مصادیقها الخاصه، یعنی الجری الخاص به لحاظ ان ذاک العام ليس من العناوین العرفیه فی الآیه، بل انما اخذنا هذا المعنى المراد من نفس الروایه و ادا لولا هذه الروایه لم نفهم معنى الآیه. بما اننا فهمنا معنى الآیه بمعونه هذه الروایه، فلذا العرف العام لا يفهم هذا الجري بمجرد ملاحظة نفس الآية، وإنما يستطيع أن يفهم الجري بمعونة الرواية المعبدة. إجمال كلامه تفسير إنكي خب إن دوتا قاعدة رو ما على بنا داريم امروز خیلی مختصر و سریع بگیم، چون مباحثیست که خیلی مشکل نیست. آیون با مطالعه میتونید این رو خودتون هم در بیارید راحت. این مطلب، این قاعده خب اصولی ما آوردیم، اصولیه. چرا؟ خب چون بحث در محکم متشابه عبارت است از این که ما میخوام بگیم هر محکمی حجت است برای بیان چی آقا؟ متشابه. مثل این که مجمل و مبین، چطور شما میگید هر مبینی حجت است برای مجمل؟ اینم از این قبیل میشه. بله، و لكن اصطلاح محکم متشابه در یعنی اصول نیست، قاعده. اونها همون به عنوان مجمل و مبین گفتن و کلی شامل این محکم متشابه هم چی آقا خواهد شد. ولیکن خب اینجا عناوینی هست که ما باید بدونیم که اینا با هم دیگه فرق دارن، مثلا بین مجمل و مهمل و بین محکم و متشابه. خب مهمل هم وصف لفظ مفرد میاد، اونیست که لم یوزه علی معنا، مثل دیز مغلوب چی آقا؟ زید. مثلا هر لفظ مفردی که برای معنای وزن شده باشد اسمش میگن لفظ چی آقا؟ مهمل. این برای وصف مفرده. برای لفظ مرکب یا کلام، اون کلامی است که مخاطب نمیداند نظر این متکلم به چی هست، میخواد یه معنایی رو از این کلامش استظهار بکند، ولی نمیداند که آیا متکلم نظر به این جهتی که او میخواد استظهار بکند دارد اساسا یا ندارد. مثل مطلقات باب عبادیاتی مثل کتب علیکم السیام، خب اگر فقیه بخواد از این استظهار بکند که اطلاق دارد، هر جایی که شک کردی در هر جزی از اجزای عبادت در صوم یا در صلات به این مطلقات چه کار بکنید؟ آقا تمسک بکنید. او احراز نکرده به این که آیا متکلم به این مطلق نظر دارد به اجزا شرائط اساسا یا اصلا نظر ندارد، نمیدونه. یا بعضی ممکنه ادعا بکنه اصلا نظر نداره. بله، دو تا قسمه، یا نمیداند که نظر دارد یا نه، یا چی آقا میدونه که نظر نداره. خب اینجا میشد مهمل. این ادعا میکنه میگه این آیه مهمله. مهمله یعنی چی؟ نه اینکه معنایی ندارد، نه، یعنی نظر به اون حیثی که میخوایم ما از اطلاقش استفاده بکنیم نظر ندارد به اون. این احمله، یعنی سکت عن هذه الجهه. اینطوری لم بیکن المتکلم فی مقام بیان هذه الجهه اصلا. این میشد مهمل. مجمل چیه؟ مجمل اون کلامی است که در واقع احراز کرده مخاطب که متکلم در مقام بیانه، در همون جهت هم که میخواد ازش بفهمه احراز کرده در مقام بیان هست، اما خود نفس این کلام یک عنوانی را برده که این عنوان یا مشترک لفظیه، مثلا مثل بل مطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثه غرو. غرو هم بین مشترک لفظیه، بین طهر و بین حیض. توجه فرمودید؟ این ساس غرو ساس حیضه یا ساس طهره، این مشترک لفظیه، این مجمل میشه. میدونی که متکلم در مقام بیانه، بله، لکن این لفظ تاب ندارد. این در واقع میشد متشابه که در اینجا باید به برکت روایات در اینجا ما حکم مستفاد از این آیه رو مثلا بفهمیم. این میشه مجمل. یا اینکه نه، یه قرینه متکلم میذارد در کلام خودش که این قرینه اومده برخلاف چون معنای موزون لهه، قرینه ای هست ما نمیدونیم این مقصود چیه از اون ذل قرینه. مثلا و اذا وقع علیهم القول اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم بان الناس با آیاتنا لا یوقنون. وقتی که اون نزدیک قیامت شد یا اشراط و ساعه شد به تفاصیلی که اون قول تفسیر شده، اخرجنا لهم دابتا من الارض، جنبنده ای را از دل زمین بیرون میاریم، یا اخرجنا از اون عالم ملکوت بیرون میاریم. دابتا من الارض چون دارد همون از زمین گفتن هست که از قبر بیرون میاد کنه، توجه فرمودید؟ یا از درون خاک. اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم، این دابه با اینا کلام میگه. این لفظ تکلمهم یه قرینه است برخلاف معنای موزون له، که معنای موزون له دابه منصرف میشد به حیوان. دابه درسته که در اصل لغت معنای هر جنبنده است، ولیکن کثیر استعمالش این ظهور میداد در چی آقا؟ حیوان. لذا مفسرین عامه همه به حیوان معنا کردن، ولیکن مفسرین خاصه مخالف اونو هستن، میگن روایت داریم، روایت صحیحه داریم، صحیحه همران. من در کتاب اون بعد پرتو هدایت آوردیم در اون مجله این روایت صحیح همران رو که رسول خدا صلی الله علیه روزی وارد مسجد شد با اصحابش، دید که امیر المؤمنین صلی الله علیه یک روی خاک خابیده، بالشتی از خاک درست کرده روی خاک خابیده، حضرت با اساش اشاره کرد قم یا دابت الارض. اصحاب گفتن که یا رسول الله ایو سمینا بعضنا بعضن به دابت الارض، بعضی از ما بعضی را دابه می نامد. گفت نه، ایشون مراد از این آیه هست، اذا وقع علیهم القول اخرجنا لهم دابتا ارض دابتا من الارض تکلمهم. وقتی که اون روز شد، اون وقت دارد که خرج امیر المؤمنین و به یده می سمون تسمو بعد می سمون یسمو بهی اعدا الله، یک چیزی دستش هست که با اون حالا آهن داغ هست، هر چی هست، می سم به صدا تسم یعنی اون وسیله‌ای که باش علامت میگذارن، داغ میکنن چیزی رو علامت میذارن، یک چیزی است که به هر کس بخورد اون نشون میداد که دشمن خداست یا چی آقا؟ دوست خداست. به این روایت اومده که در اشراط الساعه. خب الان این تکلمو قرینه شد به اینکه این معنا موزون الله مراد چی آقا؟ از دابه نیست. خب حالا کیه؟ چیه؟ خب شیعه یه جور گفته، سنی یه جور گفته، هر کسی یه جور گفته، ده ها تفسیر در بارش وارد شده. اینجا ما الان این آیه شده چی آقا؟ در واقع مجمله. مجمله چون در مقام بیان است، میدونیم چی میخواد بگه، قبول ما میفهمیم این رو. اما این لفظ دابه مقصود چیه؟ با اینکه تکلم هم دارد، معنا موزونه که نیست. پس کیه؟ اون کسی که تکلم میکند. خب این رو اینجا دیگه باید مبین ما چی باشد آقا؟ روایت باشد. آیه دیگری که نیست اینو بیان بکند، روایت. خب این مجمله، در مقابلش مبینه دیگه، معلومه. پس مهمل داریم، مجمل داریم. البته مهمل فقط وصف لفظ مفردن او مرکبن، اما مجمل چی؟ گفتیم اهم از این که لفظ باشد یا فعل، ولیکن لفظ فقط مرکب، لفظ فقط مرکب و همچنین برای فعل دیگه در مجمل مبین خوندیم دیگه. مجمل هم وصف فعل میاد، هم وصف چی آقا؟ بله لفظ. نه دیگه ظهور نداره. خب دابه این خلاف عادته و قطعا مقصود میدونن مقصود نیست، یعنی دابه‌ای که سخن بگد این خلاف ظاهره، چون دابه از عادت تکوین نیست که بخواد با مردم چیکار بکنه آقا؟ صحبت بکنه. و این که یک چیز خارج از عادت باشد، خارق العاده، این هم خلاف ظاهره. لذا هیچ مفسری اینجور تفسیر نکرده که خود دابه همون حیوان هست بیا سخن بگه. بله خب ما به اینا میگیم که خلاف ظاهر دیگه، ما بهش میگیم که وقتی دابه آورد، دابه هم که به حسب عادت سخن نمیگد، منتهی مراتب شما خود به اعجاز من الله این دابه برای مردم چیکار میکنه؟ سخن بگه. ولی خب مثل رأیت و اسدن یرمیه، چطور گفتن این یرمی قرینه است که این اسد مثلا انسانه؟ اینم کهنه اینطور میشه، دابت من الارض چی آقا؟ تکلم هم این همون حرف اینجا هم میاد. وقتی که این قرینه میشد که اون دابه مجازن استعمال شده، اون وقت روایت میاد واسه ما میگد که این در واقع همون معنای مجازی مقصوده بیان میکنه.
یه معنای دیگه شیعه میگه، چه معنای حقیقی که اهل سنت قائلن، هر دوش معنای آیه ظاهره، نیاز به روایت نداره.
خب اگر بگی رأیت و اسدن یرمی که یعنی انسان، درسته؟ اگر بگی رأیت و اسدن یتکلم چی میشه؟ انسانه، درسته؟
انسانه، اما کی بودنشو حدیث میگه.
خب درسته، قبول داریم، بله. ولیکن اهل عامه ای که میگن که حیوان سخن میگه، اونا وجهی دارن. بله خلاف ظاهر میگن. خب اون میگن نه، خلاف ظاهر معنی نداره که به اجاز من الله یک دابه به سخن بگه، چه معنی داره؟ خدا دارد میگه اخرجنا لهم. خب این است که این وجوه همینجور میاد در این لفظ با هم تکافو میکند، اون وقت این روایت صحیح است که میتونه مبین چی آقا؟ یعنی قرینه بر خلاف معنای مجازی، معنای حقیقی نصب بشد که خود اون قرینه درش اختلاف باشد، خود اون قرینیت قرینه اینجوری آره مجمل بشه. نه اون قرینه، قرینه همیشه اینجور نیست، بعضی از موارد اینجور میشد که اون قرینه خودش مختلف عنفی میشد، التفات فرمودید مجمل میشد. علایالن ضابطه در مجمل معلومه، حالا لا مشاهده فی المثال. بله ضابطه مجمل این است که متکلم در مقام بیان هست اعراض کردیم، اما اون کلام خود کلام ما لم تتبه چی آقا؟ دلالته اینجور میشد دیگه، خوندیم قبلا دیگه. محکم هم آقا گفتن ما احکم فی مدلوله، اتقن فی احکام یعنی اتقان، اتقان در مدلول یعنی چی؟ یعنی تردد و شبهی در این مدلول چی آقا؟ نیست. اتقان فی امر یعنی هیچ شک و شبه و ریب درش راه چی آقا؟ نداره. اینم همینطوره، محکم یعنی ما اتقن فی مدلوله، یعنی شبه بردار نیست. خب این چجوری شبه بردار نیست؟ یا به خاطر اینکه صریحه، یا به خاطر اینکه چی هست آقا؟ ظاهره. ظاهرش هم دو قسمه، ظاهر واضح هست که کسی اختلاف نداره در ظاهر، مثل اینکه عقب صلات رو هیچ کس نگفته به معنای استبابه، یا کتب علیکم الصیام، اینا ظهور داره، صریح نیست در وجوب، بلکه ظهوری است که درش اختلاف چی آقا نمیشه، و بسیاری از آیات از این قبیلن ظواهری هستن که درش اختلاف بردار چی آقا نیست، در این حالی که صریح هم چی آقا نیستن. اما بعضی از ظواهر هستن که اختلاف شده، خیلی از مواردی که از آیات و روایات فقها اختلاف کردن، هر کدوم میگه آقا این به نظر من ظاهر در این معناست. در اینجا هم میخوام به شما عرض بکنم که در روایات ما تعبیر به متشابه شده، این توسع در تعبیره، یعنی گاهی مثلا به قرینه مقام معلومه که چیه، مثلا من رد متشابه القرآن الی محکمی، این من رده، یعنی کل من رده، یعنی این را اگه بخوام بگیم که اختصاص دارد فقط به خود معصوم، نه من رده عمومه. خب شامل هر کس هم میشه، اون هر کس شامل میشه به دو گونه است آقا، یکی این که بگیم که رد متشابه القرآن به وسیله روایتی که وارد شده، در اینجا اون متشابه به همون معنای سوره هفت آل عمران میشد که آیه هفت سوره آل عمران میشد که والذین فی قلوبهم زیغان یتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. اونجا متشابه، پس متشابه است که همونجوری که معنا کردیم قبلا از شبکه الفاظ و دلالت الفاظ چی است آقا؟ خارجه، درسته؟ از مدلول لفظی خارجه. اگه این معنا اینجا مراد باشه دیگه این من رد متشابه القرآن معنا پیدا نمی کند هر کسی، مگر این که بگیم به بهونه چی آقا؟ روایات. اینم با خود ظهور سازگاری نداره چندان، چون خود این فعل به خود شخص نسبت داده میشد رد، اگه اونجور باشد رد را ائمه علیهم السلام کردن، شما که رد نمیکنی که، این داره میگه من رد متشابه القرآن الی محکمه، این بلا واسطه اشبهه اقربه تا اینکه چی باشد آقا؟ ما واسطه چی باشد آقا؟ روایت باشد. حالا من از آدک ما میگیم لااقل اطلاق دارد، هم بلا واسطه رو شامل میشه که اولاش که اول ما یتبادر الی الذهن من قوله من رد متشابه قرآن الی محکمه، همون معنای اوله که خودش، پس این را اگه بگیریم متشابه معنای چی میشه آقا؟ همون ظاهراتی که مختلفون فیه درش اختلاف کردن، خب همون موجب شد که خب مشکل میشه، به قول تبرسی اللفظ چی آقا؟ مشکل که یحتاج الی تفسیرن، موارد تفسیر رو چی میشه آقا؟ شامل میشد. اون وقت این شخصی که رده باید رد بر اساس چی باشد آقا؟ بر اساس مدادید لفظیه باشد، چون این شأن هر کس هست، من هر کسی که عارف به اسالیب به لغت عرب باشد، به سیاق آیات روایات و مذاق آیات آشنایی داشته باشد، این چنین شخصی رد متشابه القرآن علی طریق دلالت لفظیه و دلالت سیاقیه الی محکمه فقط هدی الی صراط چی آقا؟ مستقیم.
چرا آیه هفت
آل عمران این قبیل؟ نه دیگه، چون لا یعلم الا الله و الراسخون، اگر به طریق دلالت لفظیه باشد انحصار به خدا و راسخون پیدا نمی کند، اون چی که انحصار دارد اون است که لا یفهمه غیرهما، یعنی غیر راسخون و الله، اونی که لا یفهم غیر همونه دیگه، و الا اگر طریق
متشابهشون غیر به متشابهش،
نه متشابه رو الان داریم میگیم، ما متشابه رو میگیم، ببین آقا متشابه رو که کسی نمیدونه، خب چجوری باید تفسیر بکنه؟ چجوری باید تفسیر بکنه؟ مگر اینکه عرض کردیم خدمت شما درسته، بله دارم میگم خدمت، بله این متشابه اگر یک محکمی رو بخوای قرینه قرار بدی خودش باید دلالت داشته باشه، ما نداریم هیچ جایی که متشابه به اون معنا باشد که هیچ دلالت لفظی نداشته، مثلا صراط الذین انعمت علیهم، درست آقا؟ این گفتن یک نحوی متشابهه، چون این الذین انعمت علیهم کیان؟ خب حروف مقطعه که اصلا بحث جدا دارد، اون که قطعا از اینجا مقام خارجه، یعنی هیچ کس نمی فهمد، اون که هیچی اصلا دلالت ندارد اصلا، اون اصلا گفتیم از قبیل بله اصلا لا دلالت لهو علی ای معنا، نه لا ظهور با لا ظهور، نه ها اصلا مبهمه کلا هیچ. بله بله متشابه رو اقسام میکردیم، یک قسمش این است که لا دلالت لهو، اما اقسام دیگه است که دلالت دارد، اما دلالتش به اصطلاح معذرت میخوام بله نیاز به تعویل دارد، ولی از خود لفظ فهمیده نمیشد، مثلا یک مصداق معینی رو شما نمیتونید از لفظ عام بفهمید، میتونید بفهمید آقا؟ اصلا دلالت عرفی دارد، غیر خارج از دلالتشه. آفرین، نمیتونیم ما اینو بفهمیم. این رو قرص این است که اگر از قبیلی باشد که اهل عرف نتونن بفهمن، این دیگه نمیشد من رد متشابه القرآن الی محکمهی باشد. باید اون محکمی که قرینه میخواد قرار بگیرد برای اون لفظ آیه متشابه به این معنا، این باید قرینیت عرفیه چی آقا داشته باشه. کی یکی کلام، یک کلام یا یک آیه قرینیت عرفه برای آیه دیگه دارد؟ کی؟ کجاست؟ اون زمانی که اون ذوالقرینه خودش یک افاده معنایی رو چی آقا؟ بله بکنه. اینطوره دیگه. بله، اون زمانی از نظر اهل عرف در سیره محاوری عقلای عالم یکی، یعنی یک کلام یا یک آیه برای اون دیگری قرینیت دارد که اون ذوالقرینه خودش معنایی داشته باشد، مثل مطلق آقا مقید، عام خاص، محکوم حاکم، مورود وارد، هر کدوم که قرینه هست نسبت به اون ذوالقرینه، اون ذوالقرینه خودش فی نفسه یک دلالتی چی آقا؟ بله دارد. منتهاش این میاد ذوالقرینه میکن، این قرینه به کشف مراد میکند. بنابراین اگر متشابه هیچ نتونیم ظهوری ازش استظهار بکنیم، اینجا در واقع مصداق من رد متشابه القرآن الی محکمه هیچی آقا نمیشه، چون اینجا به این معنایی که هر کس بتوند رد بکند این متشابه رو به محکم، یعنی اون محکم رو بر اساس قرائن لفظیه و دلالت محاوری لفظی یعنی قرینه قرار بده برای متشابه، این متشابه بس متشابه میشد که چی آقا؟ خودش ظهوری داشته باشه. این به این معنا. یک معنای دوم هم، چون من میدونم که این مطلبی که دارم میگم جواب سوال شما هست، لذا ادامه میدم که وقت ضایع نشد، دقت کنید. یک معنای دوم هم گفتیم. معنای دوم چی هست آقا؟ این است که حتی اون جایی که خودش دلالت بر یعنی ظهوری نداشته باشد، حتی اونجا که عرف عام سیره ارتکازی عرفی نتوند معنا رو از این لفظ متشابه چیکار بکند آقا؟ استثار بکنند. حتی اونجا هم این میخوام بگیم که شامل میشه، گفتیم تا دیگه میشه، اما به این گونه معنا میشه. چی میشه؟ من رد اون متشابه قرآن که برای اهل عرف قابل فهم نیست رو به محکم، اما به طریق به معونه چی آقا؟ روایات میشد. ما خواستیم بگیم که اون معنای اول اقرب به ذهن است تا این معنای چی آقا؟ دوفون. بله دیگه، ما همین دارم میگم دیگه، عام. یعنی میخوام بگم اون معنای عامی که در اون معنایی از متشابهی که هر اهل عرفی به نفسهی بتوند این رو رد بکند به اون که یکی قرینه و یکی ذوالقرینه قرار بدهد، این معنا اقربه به ذهنه. متوجه شدم خودمون داریم میگیم دیگه، میگم عام درسته، اما اول ما ینسبق الی الذهن همون معنایی است که تازه عرض کردم. این زودتر به ذهن میاد، این اقربه. علاوه لا یبالی که هر دو معنا باشد، ما تو هر جایی به معنای خودش دیگه. بله، روایت
های متعددی که انتصار میده بین محکم و متشابه و در مقام آیات
خب اون گفتیم متشابه به معنای دیگری است، یک متشابه چند قسم کردیم دیگه.
فقط همین
است
که هیچ
ظهوری
برداشت نشد.
نه 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 نه، گفتیم قد یطلق دیگه، الان داریم چند دفعه میگیم در همین جلسه امروز، گفتیم به قرینه مقام گاهی لفظ متشابه به اون ظاهر غیر واضحی که وقع فیه الخلاف اونجا هم رو شامل میشد. اون ظاهرات واضحی که وقع فیه الخلاف، توجه فرمودید، یا لم یقع فیه الخلاف، ولکن یک محکمی هست که ناظر به این ظهور اطلاقی یا عموم دارد و دارد قرینه هست برای این، میخوام بگیم اونجا کنه این متشابه اعمه. یعنی آقا به عبارت دیگر، آقا مجملات مبینات، درسته؟ در علم اصول میخونیم دیگه، شما میتونید دیگه احسن بر اون کسی که مجملات کلام رو بر اون به وسیله مبینات چیکار میکنه آقا؟ تفسیر میکنه. این یه فقیه ماهریه، گفته آقا این روایت درسته اینجوره، اما روایت دیگه مبینه اینه. هر فقیه نمیتونه تشخیص بده، احسن بر اون فقیه که بعد عرف معانی کلامنا که به این معنا که بتوند مجملات کلام ما را با مبینات چیکار بکند آقا؟ معنا بکند. این همینه، یعنی من رد متشابه القرآن الى محکمهی، یعنی با این مبینات بیاد این مجملات رو چیکار بکنه آقا؟ معنا بکنه. به این معنا میشه زود قرینه و قرینه میشه. خب این در این جهت تطبیقاتی رو ما ذکر کردیم، ملاحظه بفرمایید در تطبیقات این قاعده دیگه، این رو شما مطالعه بفرمایید. یکی رو مثال زدم، قاعده جری، قاعده جری. من در عرض 5 دقیقه به گونه ای این را برای شما معنا میکنم و میشکافم که شما به سهولت اون جزوه رو مطالعه بکنید. اون چیه؟ ببینید آقا، جری، خود جری از اون روایت گرفته شده، القرآن یجری مجرا الشمس و القمر. این یک. دو، جری یعنی جریان مطلق و عموم در مصادیقش الى یوم القیامه. این اسمش میگیم جری چی آقا بفرمایید؟ عام. یعنی چی جری عام؟ یعنی این جری رو عموم الناس میفهمن، هر مطلق و عمومی که در قرآن باشد که یستقو علی مصادیق المستحدث الى یوم القیامه رو عموم الناس چی آقا بله میفهمن. اسمشو گذاشتیم جری چی آقا؟ عام. جری خاص یعنی چی؟ یعنی اینکه علی رغم فهم عموم، امام معصوم بیاد این عام رو به یک مصادیق معینی تفسیر بکند. مثلا کونو مع الصادقین، حضرت فرمود الصادقون هم الائمه علیهم السلام. مثلا بناءً علی الحصر که مقصود باشد، خود این ائمه علیهم السلام یک شخص که نیست که بر آحاد ائمه، علی یصدق علی کل امام فی زمانه، از ائمه علیهم السلام که من جمله امام عصر الان. تاج فرمودید کونو مع الصادقین، یعنی کونو مع ائمه زمانکم. این جری عامه. یعنی چی؟ یعنی امام علیه السلام که میاد علی رغم فهم عموم یک مطلق رو یا یک عام رو، یک لفظ رو، مثل اون دابه رو فرضاً اینا اینجوری این تفسیر میکنه، تعبیر میکنه، این خودش دو قسمه. چطوری دو قسمه؟ یه قسمش جریان بردار نیست، مثل همون تفسیر دابه به امیرالمؤمنین، شخص واحده قابل جر چی آقا؟ مصداقی دیگه ندارد. اما گاهی این روایات معوله که میاد علی رغم فهم عموم عام یا مطلق رو یک مصادیق رو معین میکند یا یک معنای رو میکند، خود اون معنایی که معول هست، خود اون معنا در داخل خودش یک سعی دارد، قابلیت صدق دارد بر بعضی بر مصادیقش. این دومی رو ما اسمش میذاریم جری چی آقا؟ خاص. یعنی یجری ما ادبله الامام من المعنى العام بر همه مصادیقش، به همون معنای تعبیرش. خب یه نکته هم به شما بگیم، چرا اساسا در قرآن مجید متشابهات اومده، مجملات اومده؟ چرا روایات رو ما آوردیم که در اون روایات اومده که برای اینکه خدای تعالی مردم رو امتحان بکند به امامانشون و اینا رو ملجأ بکند که در فهم این متشابهات به ائمه چیکار بکنن آقا؟ رجوع بکنن. من الان این متن رو یه دقیقه فقط واسه شما میخونم، ببینید اینه دارد که اینجوره، بله دارد که و قسم لا یعلمه، یعنی قسمی از قرآن رو، لا یعلمه الا الله و ملائکته و الراسخون فی العلم. درست آقا؟ و انما فعل ذلك، چرا خدای تعالی این کارو کرده که فقط اینا بفهمن؟ پس چه فایده ای داره قرآن نازل شده که غیر اینا نمیفهمن؟ انما فعل ذلك لئلا يدعي اهل الباطل مثل قتاده ها و ابو حنیفه ها و امثال ها که گفتن حسبنا کتاب الله، ما نعرف کتاب الله رو، ما خودمون عربی میفهمیم، اینها و امثال اینها، لئلا يدعي اهل الباطل المستولین علی میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم. میراث رسول الله چی بود؟ خلافت. که اونا مدعی چی شدن آقا؟ خلافت شدن. کسی که مدعی خلافت میشه خب باید بگه من قرآن همه رو میفهمم. توجه فرمودید آقا؟ بله. من علم الکتاب ادعا شد کردن ما لم یجعل الله لهم، که هرگز کتاب رو خدای تعالی علمش برای اینا قرار نداده. این یکیش و لیقودهم الازترار الى الاتمام بمن ولی امرهم، ولی الیه امرهم، یعنی تا اینکه استرار در فهم این روایت بکشوند اینا رو بیارن زانو بزنن در مقابل چی آقا؟ روایت دیگری هم هست خیلی زیباتر برای همین بیان، مطالعه بفرمایید. این بحث ما تمام، هر گونه سوالی مطلبی هست من در خدمت شما هستم. بحث بعدی ما واقع میشه در تعارض. بسم الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.